তাহলে তো আমাদের করিস নি।
আলান রাখো, আলান রাখো।
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب معنای حرفی و اساسا قسم ثالث عام از معنای حرفی که اینجا رسید که پیشینه بحث رو از عبارت مرحوم حاج محمد تقی اصفهانی مرور کردیم و در ادامه عبارتی رو از مرحوم مجاهد خوندیم، سید محمد طباطبایی، که اوشون هم پیشینه بحث رو به نوعی توضیح داده بودن. عبارت دیگه ای هم به نظرم بسیار مفید باشه، عبارت از مرحوم کرباسی. مرحوم کرباسی کتابی دارم تحت عنوان اشارات الاصول، کتاب بسیار خوبی است، البته چاپ منقهی نداره، ولی خب با توجه به این که ایشون شاگرد بزرگانی بوده، شاگرد مرحوم صدری طباطبایی، کاشف الفتاح، در حقیقت یه دوره مقدم بر مرحوم شیخ یا یه نیم دوره مقدم بر مرحوم شیخ میشه و درس نراقی رفته، در کاشون مرحوم نراقی خب یه دوره داشته که مرحوم شیخ انصاری هم شاگرد مرحوم نراقی بوده، استاد مرحوم آیت الله شهید مرحوم مدرس بوده و مرحوم مدرس درس همین بزرگوار میرفته در اصفهان. مرحوم کرباسی در کتاب اشارات الاصول که اصلش هم پدرش هم از هراته، خود مرحوم آخوند هم دفعه گفتیم که هراتیست، ایشون هم پدرش هراتیست، بعدن کوچ کرده اومده اصفهان، به کرباسی معروف شده و الله پدرش هراتیست. خود مرحوم آقای آخوندم امضاش بوده محمد کاظم الهروی که امضا میکرده، جایی بوده باشید اگر، امضای مرحوم آخوند هرویه. خب بگذاریم، مرحوم آقای کرباسی در باره این بحث، اون ابتداش که نوشته مرحوم مجاهد درست نیست، مرحوم کرباسی در باره این بحث گفتند که قدما و به تبع قدما تفتازانی قائل به وضع عام، موضوع له عام هستند. یه روزم بهش اشاره کرد، میگن در موصولات، در حروف، در این دسته از اسماء، ضمائر، این جور چیزها، حیات، اینها وضع عام، موضوع له عام. دیروز عباراتی رو هم خوندیم که تفتازانی توش توجیه عبارات خودش رو کرده بود، گفته بود که اساساً عقیده ما چیست. متأخرین به تعبیر ایشون که خودش هم پذیرفته، گفتن نه، وضع در این جور امور عام، موضوع له خاصه. بعدشون میاد یه سری آدمایی که احیانا حرفهای غیر مشهور زدن رو هم بیان میکنه. مثلا میفرمایند که قاضی عزت‌الدین ایجی گفته مصداق وضع عام، موضوع له خاص سه تا چیزه: یکی حروف، یکی مشتقات و یکی هم مبهمات، که مبهمات رو روز گذشته بهش اشاره کردیم، روزهای گذشته مبهمات سلاس عبارت بودند از چی؟ ضمائر، موصولات و اسماء اشاره. میر سید شریف اومده هیئت افعال رو هم اضافه کرده. باز تکرار میکنیم ابتدای سال دوستان فراموش نکنن، افعال یه هیئت دارن یه ماده، یعنی یه افعال داریم یه دونم ضرب که وقتی رو هم میشن میشن ازره، ضرب بزن، ماده‌ای با هیئتی با هم جمع میشن یه فعلی میسازن. ضرب، ضرب رو که ماده است میریزیم تو فعلتو میشه ضربتو. پس ما یک عزودی گفته مصداقش صداست، میرسد شریف اومده یک اسم چهارمی اضافه کرده، گفته چی؟ گفته که هیئت افعال رو هم اضافه کنه. صاحب مطالع که صاحب مطالع یک فرد ارومیه ایست به نام سراج الدین محمود ارموی، متوفای 682، که این کتابش اسمش هست مطالع الانوار که در منطق و کلام. فراموش نکنیم این مطالع از کتاب‌های بسیار مورد شرح هم واقع شده، خیلی شرح می‌شده. یه شرح معروفش هست شرح مطالع مال قطب رازی که تو حوزه‌ام تا مدت‌های تدریس هم می‌شد. صاحب مطالع ایشون اومده اضافه کرده و ببخشید ایشون اومده گفته تنها و تنها ضمائر از این قسمن، بقیه اقسام خارج کرده، گفته تنها ضمائر از زمره وضع موضوع لخواستن. قطب رازی که همین الان گفتیم شارح مطالع اعتراض کرده، گفته نه ضمیر معناش کلیه لذا وضع موضوع لخاص نداره. اون اسم اشاره رو وارد کرده. علامه هلی اعتراض کرده ضمیر و اسم اشاره رو هر دو رو از این قسم از رودی که یه تیکه از اول ازش خوندیم دوباره یه جایی یا همون در همون مطلبش گفته نه ضمائر همه شون هم از این قسم نیستن، ضمیر غائب کلیه. دقت کنید حرف بدی هم نیست، یعنی حرف قابل تعمل نیست، نه این حرف درست نیست. ایشون گفته آقا ضمائر انا و انت جزئیه، هر کی میگه انا قطعا در جزئی به کار بره، انترم که میگه شما یه نفری جزئیه، ولی درباره هو ممکنه کلی به کار ببره، ممکنه کلی بگه هو او، او کیه؟ او به هر کی ممکنه تعلق. اما انا حتما یه نفره. حالا حرف درسته یا غلطه به دقیق تمایز بین ضمیر غائب و ضمیر حاضر رو گذاشته. عبارت ایشون رو کوتاه ببینیم چون به هر حال این بزرگوار هم ازش مطلبی رو ببینیم بعد داریم وارد ادله شون بشیم. چی؟ من نمیخوام بگم حرف درسته یا غلطه، میگم تقریر ایشون رو، نه بله از این جهت فرقی بین عنب و هوه نمی کنه. حالا البته میبینید بعضی جاها هوه به جمع هم تعلق میگیره یا به مفهوم کلی، مثل اینکه شما میگید الانسان هوه الحیوان الناطق، این به چی خورده؟ به کلی خورده، به مفهوم کلی انسان خورده. اما ممکن همینجا بگی جزئیه، حالا راجبش حرف خواده. بله؟ من نوعی، منش که دلالت بر من میکنه نوعیشه، این از آن تعداد دال و مدلوله. اگه نوعیشو نگی دلالت کلی نداره، من نوعی، اون نوعی است که عمومیت میاره. مثل من و رفقا، رفقا منم زیادن، ولی خب من و رفقا گفتی کنم. ببینیم انهام اختلف و عبارتی که عرباسی وقت بود که دیروز دست دوستان دید، انهام اختلف و فی صدور سالس فی الموضوعات لغویه، سالس یعنی وضع آن موضوع لخاص. فالمشهور بین الاوائل، اوائل این قدم العدم یعنی وضع موضوع خاص واقع نمیشه.
عدم
عدم این عدم الوقوع واقع نمیشه،
یعنی وضع موضوع خاص،
وضع موضوع خاص واقع نمیشه، یعنی وضع موضوع عامه. و تبعه هم تفتازانی و بعض الاواخر، بعضی از متأخرین هم دنبال کرده. ظاهرا اشاره ایشون به مرحوم آقای اون نمیدونم به دوره آخون میخوره یا نمیخوره، شاید به دوره آخون بخوره، عدد 1260 در حقیقت خیلی قبل از مرحوم آخون فوت کرده، اما هم دوره با مرحوم آخون بالاخره آخون زمانی هاش میتونه چون دیده باشه. حالا والمشهور بین الاواخر نعم، این هم اینو سبک عبارتی است، یعنی یست رو بله، یعنی و از آن موضوع خاص. و هوبل اقوام، این هم به نظر ما حرف درست نیست، ایشون میگه درست. بعد توضیح میده و جعل العزادی که دیروز توضیح دادیم، عزادی یعنی قاضی عزادالدین ایجی از بزرگان کلامی اهل سنت، مصداقه الحروف و انا و هازا و الذی، نمیگه همه ضمیرها، انا رو فقط میگه، و سایر المشتقات و المبهمات. ایشون میگه وزاد شریف، میرسد شریف افعال رو اما به نظر الان نسب المخصوصت داخل فی مفهومات ها، دیروز اشاره کردیم افعال یه نسبت دارن، امروز هم گفتیم یه ماده، یه هیئت دارن یه ماده، هیئت افعال رو وارد کرده به نظر الان نسب اون حیات که مخصوص و داخل در مفاهیم حیات افعال، مفهومه ها به افعال. پس این هم قول بعد. قول بعدی صاحب المطالع مرحوم ارموی، ایشون گفته خصه او به ضمیر، اومده این مکتب رو اختصاص داده به ضمیر، یعنی گفته قسم ثالث فقط و فقط ضمیر. حیثو چرا میگه الحقه، این آقای صاحب مطالق ملحق کرده ضمیر رو بالعلم، چطور گفته علم موضوع لهش خاصه، اینا رو هم گفته موضوع لهشون خاصه. فی کون معنا جزئی حقیقی بالوضع، گفته معنای جزئی حقیقی وضعی داره، پس معلومه بالوضع جزئی حقیقی. او رو در علیه علامه رازی، قطب رازی، شارح مطالع اشکال کرده به ان حذفه اولا، گفته نه شما باید ضمیرها رو حذف کنید، چرا لکلیته، گفته ضمیر کلیه، به جاش اسم اشاره رو داخل کرده و دخول الاسم الاشارته فی یعنی فی قسم ثالث. اما مرحوم علامه هلی الحق هما، هما یعنی ضمیر و اسم اشاره رو ملحق کرده فی شرحی علی تجرید، در کشف المراد که شرح تجرید باشه، به یعنی به همه قسم ثالث اونو وارد کرده. واستثنا العزادی، اما عزادی وقتی این عبارت رو ببینیم استثنا کرده از ضمیرها ضمیر غائب رو، گفته نه این قسم نیست. خب تقریبا بس حداقلش در میان قدما باز شد، یعنی دوستان مطالعه ملاحظه کردن که بحث چقدر پراکنده است، اینجور نیست اصلا یه بحثی یه دستی نیست، حتی در مورد ضمیر هم تفکیک گذاشتن، گفتن این قسمش هست اون قسمش نیست. قبل از اینکه ببینیم آراء متأخرین، که وقتی میگیم متأخرین مرادمون این اقوال دیگه غیر از این دو قول رئیسه، حالا معمولا هم تو متأخرین طرفدار داره، اقوالی که ما بعد از این مطرح میکنیم اقوالی است که در میان متأخرین طرفدار داره، ولی اونی که ممکنه در میان قدما قائل داشته باشه، واستثنا من المزمر ضمیر غائب را. خب ادله قدما رو ببینیم، بحث هی از ساده به مشکل تر میره. ادله ساده شون رو بیان بکنیم. ورقایی که امروز دستمون رو بررسی کنیم. مرحوم آسم احمد مجاهد در کتابشون که روز گذشتن مقداری بهش اشاره کردیم، در این کتاب این بزرگوار اومده و ادله طرفین رو بیان کرده. البته خود ایشون قائل به وضع عام موضوع خاصه، یعنی خودش مربوطه به گروه دوم، ولی ادله رو گفته، شش تا دلیل اونا، شش تا دلیل اینا، یا شاید هم مثلا یکیشون هفت تا سالا با هم مرور میکنیم میبینیم. این ادله رو بیان کرده. ادله ابتداعا ادله ساده است، یعنی هنوز ادله در مرحله منطقیون و متکلمینه، ادله ساده است. جلو که میریم هفته آینده که وارد بحث‌های دقیق‌تر بشیم، ادله سخت‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه. لذا با این ادله پیش بیایید، مخصوصاً تمرین کنید که انشالله اونجاها بحث رو راحت‌تر پیش ببرید. خب گروه اول کسانی هستن که میگن وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی خاص. لفظ وضع شده برای معنای عامی، اما استعمال در جزئی میشه. آقایون دلیلتون چیه؟ دلیل این گروه اول، اولین دلیلشون اینه که آقا اهل لغت وقتی بهشون رجوع میکنیم این معانی رو عام میدونن دیگه. شما کاتولیک تر از پاپ که نباید باشی که. شما رجوع بکن ببین اهل لغت چه معنا میکنن. وقتی رجوع میکنی دوید اهل لغت این معانی رو عام میدونن. شما الان کتاب لغت رو واکن، میگی آقا هوبه به چه معناست، مقابلش نمیشته المفرد و المذکر، یه معنای عامه. انا به چه معناست، نمیشته المفرد و المتکلم. هازا به چه معناست، الاشاره الی مفرد المذکر. پس اینا رو همه رو مفرد میکنه. وقتی شما به این ادله رجوع میکنید میبینید به لغت رجوع میکنید، میبینید اهل لغت که ما معانی رو از اونها میگیریم، اونها معانی رو عام میدونن، موضوع له رو عام میدونن. به این مطلب جوابی داده شده که برخی از بزرگان گفتند که این جواب جواب مرحوم سید مهدی بحرالعلومه. مرحوم سید مهدی بحرالعلوم از بزرگان و از کسانی هم بوده که تقریبا اتفاق داشتن، تلقیه و قبول شده بوده که خدمت امام زمان میرسه. همون کسی است که در نجف به واسطه اینکه حالا تشرف حاصل کرده بوده یا به هر علت دیگه‌ای، دستور میده قبر اون دو پیامبر رو در نجف منتقل کنند از جای به جای دیگه. همم قبول میکنند. مرحوم آسد مهدی بحرالعلوم ایشون یه اشکالی گرفته و اشکال اصلیش اینه، میگه آقا نگاه کنید کار لغوی، خوب دقت کنید مطلب قشنگ است، کار لغوی بیان و تصحیح استعمالات، نه موضوع له. یه بحثی است مفصل که ما این رو سر جای خودش باید بحث بکنیم که اساساً کار لغوی ها یافتن موضوع له یا یافتن مستعمل فیه. مشهور اصولیین قائلن به این که کار اهل لغت یافتن مستعمل فیه، یعنی شما کتاب لغت رو که باز میکنید توی این کتاب لغت ننوشته که موضوع له الفاظ چیه، نوشته این الفاظ در چه استعمال میشوند. بین این دوتا خیلی فرقه. لذا اونی که در کتاب‌های لغت نوشته اعم است از معانی حقیقی و مجازی، مجاز مشهور. چرا؟ چون استعمال رو میگه. وقتی استعمال رو میگه، استعمال هم اعم از حقیقت و مجازی. ایشون گفته آقا پس اولا بنابر مشهور اصولی این کار لغوی چیه؟ تصحیح و استعمال، اینکه استعمالات رو پیدا بکنه. دو، همه چه اونایی که وضع رو عام میدانند و موضوع له رو خاص و چه اونایی که وضع رو عام میدانند و موضوع له رو عام، همه بل اتفاق قائلن به اینکه مستعملون فیه این الفاظ چیه؟ خاص. درسته ممکنه برخی بگن موضوع و له عامه، ولی همه مستعمل و فیه رو خاص بدونن. خب پس اولا مستعمل و فیه قطعا خاص، ثانیا کار لغوی بیان مستعمل و فیه. حالا که اینجوری شد، آیا معنا داره که ما بگیم آقا کتاب لغت رو که وا میکنیم جلوی عمه معنای عام نوشته؟ مثلا معنا نداره جلوی معنی معنای عام بنویسه، چون فرض در اینه که طرف باید جلوی کلمه چی رو بنویسه؟ مستعملاتی رو بنویسه. سوال پس چرا عام نوشتن؟ میگن نه این عام نیست، این در حقیقت یک عنوان رو گذاشته که بگه مصادیقش رو باید بهش توجه بکنید. اگر کتاب لغت رو باز کردی توش نوشته بود هو مقابلش نوشته بود مفرد المذکر، نمیخواد بگه موضوع له مفرد مذکره، میخواد بگه مستعمل و فیه چیه. مستعمل و فیه هم که قطعا خاصه، پس میخواد بگه آقا مستعمل و فیه مصادیق مفرد مذکر. استدلال خیلی استدلال قشنگی ها. میگه اگر گفته بود موضوع له چیه، خب شما میگفتی آقا هو موضوع لهش مفرد مذکره، آقا موضوع له ها دیدی محل دعواست، موضوع له ما میگیم خاص، شما میگید عام، پس طرفدار عامیان میشه. اما اگر ما اصلا از ابتدا میگه آقا من مستعمل و فیه رو بیان میکنم، من اصلا موضوع له رو نمیگم، من مستعمل و فیه رو میگم، حالا که میریم سراغ مستعمل و فیه، چه منه وضع عام موضوع له خاصی، چه توه وضع عام موضوع له عامی، هر دوی ما باید بگیم که این که نوشته شده در حقیقت مصادیقش مراد بوده، مصادیقش اراده شده.
یکی از
مصادیق نه میده، یعنی این ذکر و شی و ارادت و مصادیقه، یه همه مصادیقش نه به صورت وضع خاص موضوع وضع عام موضوع
لفت میشه. اگر تمام مصادیق منظورش باشه
چرا
منظور باید بگیم منحصرا فقط یکی از مصادیق؟
نه چرا یکی هم مصادیق،
اگه بگیم کل مصادیق باشه که همون عام میشه.
نه مصادیق به ما و مستاقون خاصن، الان همه ما مصادیق انسانیم ولی تک تکمون هم خاصیم دیگه، تک تکمون جزئی است. اگر یکی گفت آقا مراد از انسان مصادیق انسانه، مصادیق خاصن، عام نمیشن. دقت کنید، عام و خاص بار دهم، عام و خاص در اینجا معنی کلی و جزئیه، نه به معنای کل و جز. شما یه وقت میگید عام مرادتون کل و انسانه، نه این اصلا مرادمون نیست، کلی نیست. عبارت ایشون رو ببینید، کجا پرم؟ مثلا کدوم صفحه؟
هر لغتی اگر
یه معنی مجازی نمیشه که میگه ادعا میکنه، میگه همش مستعمل
ها بیشن، یعنی واقعا این فرمودی که موضوع نمیشه تا کار نمیشه،
اونا چه میگن میگن نمیشه،
واقعا میگه
نمیشه، واقعا به قسم از حضرت عباس که نمیشه که به هر حال مستعمل و فیه رو پس می نویسن. ممکنه حقیقی باشه، ما نمیگیم مستعمنافی حقیقت نیست، هرچی مستعمنافی مجازه، میگن اونا مستعمنافی رو می‌نویسن. مستعمنافی هم چه مبنای ما چه مبنای شما خاصه در اینجا، پس این لغت قطعا مراد ازش خاصه. آیه بفرمایید در زن ایجم از اطراف شیراز، قاضی عزادالدین ایجی، چون دیروز دیدم ذوق کردید که بیزا مال شیراز بود. خب بله،
اهل لغت
برای ما مفرد المذکر مثلا
این مستعمنافیش
خب پس نکنید مستعمنافی بینویسن این مسلم چه منی که میگم وضع آن موضوع لخاص، چه شمایی که میگی وضع آن موضوع لخاص، هر دومون گرفتاری. باید بگیم این مفرد مذکر مراد مصادیقه، حرف ایشون اینه، میگه این اشکال میگه با این مسئله مشترک الورود میشه، نه شما میتونی توجیه کنی، هم شما باید توجیه کنی هم من باید توجیه کنم. ببینیم الان رو عبارت هم ببینیم، للاولین وجوه الاول نص اهل اللغه على ان هازا لفظ هازا للمشار الیه المذکر و انا للمتکلم و من و الى للابتداء و الانتهاء ولا ریب ان تلک المعانی مفهومات کلیه عامه، تلک المعانی رو بزنید یعنی مشار الیه المذکر متکلم ابتدا انتها، اینا معانی هست، اینا لا رایبه که اینا مفاهیم عام کلیه و عجاب انه صاحب المفتاح فیما حکیه انه جواب داده بالحمل ارا ارادت المستاق، گفته اگر تو کتابای لغت نوشتن مراد چون مستاق دون المفهوم، یعنی چی؟ یعنی بل مقصود اینه که انهم ارادو، انهم اهل لغت ارادو بیان این که بگن آقا بدون هازا ان هازا لشخص المعین المشار الیه بالفعل، اونی که بالفعل بهش اشاره میکنه، این لفظ بالفعل جزئی میکنه، چون بالفعل که اشاره میکنید جزئی میشه، لال مفهوم لال المفهوم که مفهوم دیگه مطلق میشه، مطلق شد کلی میشه، و مثل هازا غیر و عزیزن بی کلامه هنگ ای کلام اهل لغه. خب قیل و یعیده و یعیده و بیان بهتریست از اصل صاحب مفتاح، اصل اشکال که گفتیم مرحوم قزوینی در تعلیقش، مرحوم قزوینی از ملاهای اصوله، مرحوم قزوینی در تعلیقی که داره که در حقیقت شرح معالمه در تعلیقش گفته این قیل مرحوم آسمهدی بحرالعلوم ان الغرض الاصلی من بیان معانی الالفاظ تصحیح الاستعمال، غرض اصلا این که لغت لغوی کتاب نویسه چیه؟ تصحیح استعمال و تمییز صحیح من الاستعمال عن الفاسد، استعمال صحیح از استعمال فاسد اونها تمیز داده بود متفاوت کنه و هازا انما یحصل اذا اريد المصداق، چرا؟ لان اللفظ انما يستعمل في المصداق اي في الجزئي، طبق هر دو مبانی، هم طبق مبنای ما هم طبق مبنای شما، و اما مفهوم که شما قبول دارید که خودتون میگفتید این جور الفاظ در معنای کلی قابل استعمال نیستن، فلا يصلح الاستعمال فيه بالاتفاق، بالاتفاق یعنی طبق هر دو مبنا. خب
آجه آقا مفهوم قبل از شروع بعد از
شروع چی چی؟
مفهوم قبل از شروع و بعد از
شروع، اومال بعد از شروع دیگه باشه انشالله بعد از شروع.
استاد اگه یک کتابی بیاد کسی بنویسه مثلا حقایق شرعیه رو بیاد کسی جمع کنه، این کتاب
گفتم نگاه کنید این بحث رو الان در محل بحثش نیست که اساسا دوستان دیگه هم گفته بودن قبلا که آیا لغوی کارش در درک استعمال یا درک یا اساسا بیان موضوع لا یه بحث پردامنه است. ما الان داریم فعلا یک بیان اشکال و جواب رو از زاویه نگاه بحرالعلوم میکنیم که ایشون میگه آقا کار لغوی مستمران فیهه، اینم تقریبا اتفاق اصولی اینه. حالا اگر تو دوره های معاصر مخالفی پیدا کرده باشه تقریبا مورد اتفاقه که حالا دوستان اهل فهمش بعضی هستن تحقیق میکنن، یه نگاهی بکنید خود شما یه بررسی بکن ببین اساسا آیا این هم یه تحقیق آیون دوستان تحقیق کنن بیارن دو هفته دیگه بر ما که اساسا کدوم دسته از اصولین قائلن به این که کار لغوی یافتن موضوع له، کدومشون میگن کارش یافتن مستعمل فیه. معمولا هم تو بحث حجیت قول لغوی جلد دوم کفایه تو اونجا بحث میشه. حالا نگاه بکنید الحمدلله این دستگاه کامپیوتری که اومده سرچ میکنید راحت تر پیدا میکنید، یه تحقیقی بدید دوستان زحمت شده میشه.
این جوابی که دوستان دادن چه دخلی در مطلب داره؟ بحث هست این بود که موضوع له عام دلیل آوردن دیگه، حالا اهل لغت نمیگن کس دیگه بگه.
نه آقا این جواب نبود، جواب نبود که اهل لغت بی خود میگن. جواب این بود که اهل لغت درست میگن اما اهل لغت اسم مستعمل فیه،
یعنی موضوع
لحام
سر جاشه دیگه. حالا اینا میگن اهل لغت، اینا منظورشون مستعمل فیه وقتی صحبت
میکنن. ناکنید آقایونی که من از آن موضوع لحام میبودن میگفتن این وقت موضوع لحامه، چون موضوع لحامه پس شما ها که بگید موضوع لحاست بی خود. آقایونی که موضوع له خاصی بودن میگفتن اصلا اهل لغت که میگن موضوع له رو نمیگن، مستعمل فیه رو میگن. شما رو لکی سراغ موضوع له بس در مستعمل فیه. بذار اصلا بحث اهل لغت رو از دایره استدلال خارج کرد. خب دلیل دوم، دلیل دومی که اقامه کردن یه مقدمه ای راجبش بگیم. در معالم یه عبارتی داره که پایین ورقه هامون هست، اونها میگن آقا الفاظ بعضن تکثر معنا دارن، برخی از الفاظ معناشون واحده. خوب دقت کنید این مطلبیست که نوعاً یادمون نیست. گاهی اوقات لفظ معناش واحده، یه لفظ یه معنا، اما گاهی اوقات یک لفظ میبینید چند معنا داره. مثلا اسد میبینید چند معنا داره، یا عین چند معنا داره. حالا گفتن آقا متکثر المعنا چهار نوعه، یا از باب اشتراک لفظی است مثل عین، یه لفظ با 72 معنا. در فارسی شیر لغتی است با چندین معنا، از باب مشترک لفظی است. یا اینکه از باب حقیقت و مجازه، چند معنا داره، یه سری حقیقی یه سری مجازی. نوع دوم. نوع سوم این که منقوله. منقول یعنی چی؟ یعنی وضع برای یه معنا اما بالمناسبه انتقل منتقل شده به معنای دیگر هم. فرق منقول با مشترک چیه؟ با مشترک اینه که شما لفظ مشترک رو از ابتدا یه بار وضع میکنی برای فرض کنی چشم، یه بار دیگه عین رو وضع میکنی برای چشمه، وضع میکنی، دو تا وضع داره. اما در منقول دو وضع وجود نداره. لفظ ابتداءً وضع برای معنای اول، مثلا صلات رو وضع کردن برای چی؟ برای دعا. بعد به مرور به کثرت استعمال منتقل شد به معنای دوم. اگر مناسبت در این کار باشه بهش میگن چی بهش میگن منقول. اگر نقل صورت بگیره و مناسبتی در کار نباشه بهش میگن مرتجل. خب پس چهار مورد آیون مستدلین دلیل دو میگن در ادبیات عرب اونی که ما میبینیم اینه که گفتن آقا متکثر المعنا چهار مورده، یا مشترک، یا حقیقت و مجازه، یا منقول، یا مرتجع. خب شما که میگید وضع من الا انا هو این جور دسته ها وضع موضوع له خاصه، یعنی دارید میگید در حقیقت من یا انا یا هو الا ما شاء الله معنا داره، هو یه موضوع لهش زید، هوی موضوع له دومش امر، موضوع له سومش بک، پس موضوع له های متعدد داره. پس میشه متکثر المعنا. حالا میشد متکثر المعنا، این از کدوم نوعه؟ متکثر المعنا چهار تا داریم و بس. آیا منقوله؟ نه. آیا مرتجله؟ نه، تو نقلی صورت نگرفتی. حقیقت و مجازه؟ نه، چون هر دو بر فرض اینه که میگید موضوع له در هر دو خاصه، پس مجازی در کار نیست. پس میمونه که بگید مشترک، در حالی که مشترک هم نیست. چرا؟ برای اینکه مشترک اونیست که به وضعهای متعدد پدید بیاد. یه بار لفظ این رو وضع میکنم برای چشم، بار دوم وضع میکنم برای چشمه، بار سوم وضع میکنم برای جاسوس و قصه الازاله. اما اینجا که وضعهای متعدد نداریم، یه وضع پس مشترک هم نمیتونه باشه. خب علمای لغت نگفتن، این اتکاش به علمای لغت، میگه همه علمای لغت من بعد به همه لاختت مهر این مطبع متوجه هشتن گفتن چهار تا. پس اگر موضوع این کلمات مصادیق باشه، این کلمات متکثر المعنان هازا سغرا کبرا متکثر المعنا چهار تا بیشتر نیست، قطعاً اینا از مصادیق اون چهار تا نیستن، پس غلط میشه صورت برهان خود. اینا نمیتونن متکثر المعنا باشن. وقتی متکثر المعنا نبودن، ثبت ولایت علی بن ابی طالب. ببینیم حالا تیترشو. اثانی انها لو کانت موضوع للمعامل جزئیه لکانت متکثر المعنا. انها یعنی همه این اقسامی که راجبشون حرف میزدیم، یعنی مبهمات، موصولات، حروف و تالی باطلو. چرا؟ لحسرهم المتکسر المعنا، المتکسر المعنا حسر کردند حضرات و اصولیین و لغویین متکسر المعنا رو در چی؟ در چهار تا مشترک، حقیقت و مجاز، منقول، مرتجع. و هازا یعنی این قسم که الان شما دارید میگید خارج عن الاقسام الاربعه. چرا؟ اما عن غیر المشترک فظاهر این قطعا مشترک نیست، قطعا منقول نیست، مرتجل نیست، حقیقت و مجاز نیست. و اما عنه یعنی اما عن مشترک، چرا؟ فلان المشترک لا یکون الا با اوضاع متعدده. مشترک فقط و فقط وضع متعدد داره، در حالی که در اینجا یه وضع بیشتر نیست. والوضع فیها یعنی در این انواع در حروف و ضمائر و اینا لیس کذلک، یعنی لیس متعدده، متعدد نیست. این از این. خب خود مرحوم مجاهد در این مناقشه کرده، مناقشهشو میذاریم بعدن نمیرسیم، امروز فقط اشاره بکنیم وقتمون با آخر رسید، انگار این ساعت هم خب اگه درسته بخونم. مناقشه که درش شده، گوش کنیم حالا این دیگه فرض بخوام شنبه تکرارش بکنیم. مناقشه که در این شده، گفتن اولا همین که آقا گفتن، چی گفته اینا چهار قسمه آقا پنج گفت. سوال، پس این علمای علم لغت من بد بهم الی ختمه نفهمیدن؟ میگیم آقا علمای علم لغت بر قدماشون به این حرفتوشون مطرح نبوده، متأخرینشون هم بر مشرب قدما مش کردن، همون چارچوبه رو به هم نزدن. این اشکال اول. اشکال دومی که کردن اینی که کی میگه این مشترک نیست؟ گوش کنیم، ما میگیم خیلی خوب متکثرالمعنا چهار تا، اینم از زمره متکثرات، کدوم نوعش مشترکش؟ مشترکش بگید بله. مشترکش برای اینکه اولا خود شما برای چی حقیقت و مجاز رو وارد در متکثرالمعنا کردید؟ حقیقت و مجاز که متکثرالمعنا نیست. در حقیقت و مجاز ما یه معنای حقیقی داریم، معنای دوم معنای موضوع لهی نیست که بگید متکثرالمعنا. این پاسخ است که مرحوم قزوینی اضافه کرده. اما اشکال اصلی اینه که از قول مرحوم آقای بجنوردی هم سابقا خونده بودیم، این که اساساً کی گفته مشترک وضع واحد و وضع متعدد باید داشته باشه؟ کجا گفتن باید مشترک وضع متعدد داشته باشه؟ نه، اگه با یک وضع هم ما آمدیم و کلمه‌ای رو برای معانی متعدد بس کردیم مشترکه. پس رو برقه دیگه میبینید عبارت چو نمیخونید، خود تو نگاه میکنید. پس تلخصاً جوابی که داده شد این که یک، اصلا کی گفته متکثرالمعنا چهار تا؟ دو، کی گفته مشترک وضع واحد نباید داشته باشه؟ یه مطلب هم از مرحوم قزوینی اضافه کردیم، نگاه میکنید به اون که مراد از متکثرالمعنا نمیتونه وضع باشه، ولی حقیقت و مجاز در دل این نیست. مطلب است، نگاه میکنید انشاءالله روز شنبه دلیل سفر گوش کنیم یه لحظه. امروز 29 شواله، به تاریخ قمری سال روز رحلت امام، و روز چهارشنبه هم هست فاتحه‌ای رو به روح بزرگوار اون مرحوم انشاءالله اهدا کنم.